این انسان کامل، این انسان صاحب خبر از حال 50 سال آینده او خبر میده و بهش میفرماد که تو در آینده سرنوشت اینجوری مثل اون واقعی حضرت امام امیرالمؤمنین با ابن مرجان که آمده با آقا در اون روز اولی که مردم همه در مدینه جمع شدن در خانه امام علی رو گرفتن بعد از قتل عثمان بعد از 1 هفته و از بابا حتما خواستن که باید مقام خلافت رو قبول کنی. بابا جانو فرمود که تو منزل نه، خصوصی هم نه، باید بریم تو مسجد عمومی، همه هم باید بیانید. ولیزا کارها محکم کرده که فردا کسی نگه علی تو خونه خودش یا باشه با 4 تا از دوستانش بیعت کرد و خلیفت الله شده. اینطوری نه، یکی از اون کسانی که خیلی سمج اون روز شعار میداد و یا علی مولای مایی و آقای ما هستی و چند همین آقای ابن مرجان عبدالرحمنه، درست که آمده با بابا بیعت کنه و اون واقعه رو که در دفتر دل از آقا به نظم و به شعر در آورده رو نگاه می فرمایید. نمیدونم کدوم بابی باب 6 و 7 به بسم الله الرحمن الرحیم است، دلی با دل حمیم است و صمیم است، اونجا این بحث رو مطرح فرمود. ایشون که آمد بیعت کنه دست داد و قول خودش بیعت کرد، رفت که رو برگردونه که بره نوبت فرد بعدی برسه. آقا بهش فرمود که نماجم عبدالرحمن با ما بیعت کردی؟ برگشت و گفت بله آقا بیعت کردی. باز دوباره راهشون گرفت بره، بازم آقا جان بهشون خطاب کرد که آقا عبدالرحمن با ما بیعت کردی؟ بایدشون گفت بله آقا. توی ارشاد شیخ مفید داره که دومین بار برآشفته شده که مثلا این همه میان بیعت میکنه میرن تو چیر شده که مثلا من رو گیر آوردی که منم بیعت کردم دست دادم. در بهار الانوار حدیث داره که 3 بار که آقایشون رو خواست و بعد مد بیعت کردی برآشفت، بعد از اینکه برآشفت و بعد آقا ما بیعت کردیم فرمان بده هرچی دلت میخواد بگو من اجرا میکنم. چه اینها آقا برگشتم فرمود که اگر بیعت کردی این روحی لا تعریف روحک، جان من روح من چرا تو رو نمیشناسه، چرا من دیگر دل داده نیستی، چرا من دیگر رو نمیخوایم اگه بیعت کردی. بعد او رو برگردوند داستانش رو ارشاد نگاه بفرمایید. حالا جزئیات رو یادم نیست تو شرح دفتر دل آوردیم یا نه، اما آدرس دادیم. اونجا امام اشعار یکی از شعرهای عرب رو قرائت کرد که ببینی من خیلی سعادتش رو میخوام ایشون چجوری با ما برخورد میکنه و خلاصه به یه دوستان و یاران خاصش فرمود که همین ایشون قاتل من هست. الان ایشون 10 سال بعد میخواد دست به قتل آقا بزنه، امروز الان آقا خبرشو میده. پس صورت این عمل در عالم مثال منفصل موجوده، به وجود مثالیه در قبض نزول موجود هست و آقا با جان قویی که داره صورت این عمل ظاهری که در مثلا 10 سال آینده، 20 سال آینده، 50 سال آینده میخواد از این شخص فعلا در عالم ماده موجود در عالم ماده میخواد برای 10 سال بعد یه شمشیری در یک سهرگاهی از دست او بلند بشه و به این شخص بخوره به فرض مبارک امام امیرالمؤمنین. این صورت، این باب، این شخص، این عمل ولو مادی در مرتبه زمانه، اما در عالم مثال در فوق مرتبه زمان پیاده شده هست. به انسان کاملی جان جمله قوی این صورت را در اون نشأه مشاهده میکنه و الان از او خبر میده، یا راجع به جناب رسول الله ببینید، راجع به تک تک اصحاب، به ابوذر، به سلمان، به مقدار و عزیزان دیگر، به خود آقا جان امیرالمؤمنین، اون واقعش که دیگه خیلی زیاد معروف هم شده، همیشه آخرین روز ماه مبارک شعبان آقایان میخونن که پیغمبر به امیرالمؤمنین که زمان حیاتش اون موقع به آقا فرمان که میبینم که در ماه رمضان در شب قدر سر شما رو میشکافم، که آقا از کرد آقا جان من در اون واقعه دین من محفوظه، ایمان من محفوظه، فرمودن بله. بعد از کرد اگه اینه خب باکی نیست. چرا؟ برای اینکه صورت این عمل در عالم مثال موجوده، جان خاتم انبیا 20 سال قبل او رو خونده، جان امیر المؤمنین 20 سال قبل زمانی او رو میخونه، اون موتن مثال زمان نداره، اون قبل و بعد نداره، اون مثل این که الان در درون این اتاق نشسته هستیم، اینجا محدود به حدیث، از اون ور میگیم در ورودی آمدیم تو، این ور در ورودی رفتیم بیرون، مثلا 2 دقیقه طول کشیده، نخه یک روز اینجا موندیم، بعد از یک روز از اینجا در رفتیم، بعد برای ورود خروجمون ابتدا و انتها قائلیم، درست؟ حالا اگر دیوار این اتاق رو بشکنیم و سطح کره زمین بشه یک سطح مسطح غیر متناهی، دیگه معنی نداره بگی که اینجا ابتدا اونجا انتها، که ابتدا و انتها در مورد حد پیش میاد، محدود بودن پیش میاد، چون در دایره زمان هستیم، محدود به حد هستیم، میگیم بله پیغمبر 20 سال قبل فرمود واقعه شد، منشر شدن سر مبارک آقا جان 20 سال بعد واقع شد، این 20 سال قبل، 20 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال آینده، 50000 سال بعد، 100000 سال قبل، این قبل و بعدها، به لحاظ این که این عالم محدود به حدی هست، حرف قبل و بعد رو میزنید، وگرنه بری در موتن مثال، موتن مثال دیگه سباق و مسا نداره، اونجا ازل و ابد یکسان میشه، من تا یک انسان کاملی بر اساس سرش، حقیقت جانش، این حقیقت رو، این فعل رو، این شخص رو، این چیز رو در موتن عالم مثال میخونه و از جنبه پیاده شدن زمانی ایشون مثلا 20 سال قبل خبر از پیاده شدن 20 سال بعدش رو مثلا داره میده. این زیر سر این است که هر چی که در عالم طبیعت موجود میشه، اینها همه در عالم مثال منفصل تحقق دارن ازلن و ابدن، و بسته به انسانیه که تا چه اندازه بتونه و اسرار عالم مثال آگاهی پیدا بکنه و بتونه از خبرهای آینده نسبت به عالم طبیعت تا چه مقدار زمانیش رو خبر بده. اینا حتی برای افراد مراتبه، مثلا بعضی ها قوه پیدا کرد میگه من تا 1 سال آینده رو میتونم مثلا پیش بینی کنم، بیشتر از این توان نداره. بعدی یکی دیگه میگه نه من میتونم تا 10 سال رو خبر رو بدم، دیگه از 10 سال به اون طرف قدرتم نمیتونه. یکی دیگه میگه از 50 سال آینده میتونم خبر بدم، دیگه مراتب محفوظه. و مثلا واقعه رو نگاه بفرمایید، این ها رو حضرت جناب نوح علیه السلام حدیثش در کمال الدین جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه آمده که 750 سال قبل از طوفان، قبل از طوفان جناب نوح در همین نقطه ای که الان به نامی مبارک حضرت مولا موالی وسیع امیر المؤمنین علیه السلام نجف است، اون موضع جناب حضرت نوح اینجا دو تا قبر ساختن، یکی قبر برای خودشون که وصیت کردن که هر موقع من از دنیا رفتم مرو بیارید در این قبر دفن کنم، یه قبری هم برای آقا امیرالمومنین ساختن که الان وقتی تشریف میبرید نجف به روایتی همین بقعه آقا جان امیرالمومنین هم آدم ابوالبشر پدر جد اصلی ما هم ایشون اینجا دفنه، هم جناب حضرت نوح اینجا دفنه، هم امام امیرالمومنین دفنه دیگه. پایان زیارتنامه آقا 6 تا نماز 3 تا دو رکعتی که هر دو رکعت برای یکی از این آقایون تقدیم می‌فرمایی، خب این خیلی دیگه فاصله ماشاءالله خیلیه. حضرت نوح مالکیه، بله حضرت نوح مال قبل از حضرت ابراهیم سلام الله علیه که تازه نوح خبر حضرت ابراهیم را به دیگران دادن و گویا جناب نوح بعد از حضرت ادریس باشه. حالا اینا رو هم همون کمال الدین جناب شیخ صدوق داره نگاه می فرمایید، کمال الدین یا اکمال الدین و تمام النعمه، هر دو تا لفظ دارم، کمال الدین و تمام النعمه اسم کتاب روایات. خب این الان ببینید 750 سال قبل از طوفان قبری رو ساخته و این قبر رو مخصوص امام امیرالمومنین ساخته. هنوز کوه باید 750 سال تا طول بکشه که طوفان خود او پیش بیاد. بعد از طوفان ایشون کشتی رو بیاره روی زمین بنشونه و در منطقه جودی که طرف های لبنان اون طرف ها هست اینجا بیاره روی زمین بنشونه و چقدر چندی سال طول بکشه تا خودش به رحمت الله بره. و بعد از او چقدر انبیا آمدن، بعد از حضرت نوح حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم و دیگران و دیگران تا نوبت برسه به پیغمبر و تا برسه به امیرالمومنین چند هزار سال میشه، تقریبا چند صد سال میشه. این همه ایشون اینجور از آینده خبر میده. بعد این آقا هم امام امیرالمومنین که از جنبه زمانی این همه سال از آقا جناب نوح متأخر هست، ایشون هم وقتی به رحمت اله میره به شهادت میره خود برسه وصیت میفرماد به فرزندش که وقتی من از دنیا رفتم شهید شدم مرا کفن کردید، غسلم دادید، روی اون تخت تابوت گذاشتید، اینها جلوی تابوت رو رها کنید، اجازه بدید او خودش میره، شما فقط پشت سر تابوت رو نگه داشته باشید برید. کجا رفته؟ به فرزندش امام حسن فرمود میری از کوفه در میری و این تابوت شما رو میبره به طرف یک نیزار که اون روز که آقا جان شهید میشد نجف نیزار بود، الان شهر شده، اون روز شهر بود. حالا شاید قبلی ها شهر بوده مثل کربلا شهر بود دیگه، کربلا قبل از خود کربلا در تاریخ قبل شهر بود، کلدانیان اونجا زندگی میکردن، آشوری ها زندگی میکردن، بابلی ها زندگی میکردن، تو خود کربلا رصدخانه داشتن و در خود همین کربلا 200 از پیغمبر الهی را اون دورانی که انبیا بودن همینجا شهید کردن روایت امام امیرالمومنین و 200 از سبط انبیا را بازم در همین کربلا کشتن که 200 پیغمبر و 200 سبط 400 از اولیاء الله قبل از تازه اینجا کربلا بشه و امام حسین بیاد و که امام حسین هم تازه تشریف آورد اینجا آبادی نبود که، اینجا به صورت زمین کشتزار مزرع و اینا بود که آقا این زمین رو خریده و به صورت ملک شخصی خودش و اونجا شهید شد و دفنش کردن و به این صورت شده که در اینجا قبلا شهر بود، کشور بود و گروه های مختلف زندگی می کردن. اما بعد حالا چی شده، زلزله آمد کم کم از بین رفته، سیل آمده باشه برده باشه، حوادث روزگار چه کرده که این زمین به صورت مزروعی در آمده، بعد دوباره بعد از شهادت آقا جان، تازه باز بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هم که باز بنی عباس نمیذاشتن که کربلا آباد بشه، که اونو هم که باز همینجور به خصوص متوکل عباسی اون درند خوی خلفای بنی عباس که دیگه هیچ کس در درند خویی در بین بنی عباس به ایشون نمیرسید، ایشون از لج به فاصله 10 سال دو بار کربلا رو به طور کلی شخم زده، قبر مبارک علی عبدالله رو هم بشن شخم زده و دستور داد که اونجا مزرعه کنن، زمین کشاورزی بودی که زر اومد مزرعه کردنش و بعضی حالا انشاءالله که درست نباشه اما روایاتش نقل شده، نمیدونم در ارشاد شیخ مفید دیدم کجا دیدم، منتقل آمار باشه کجا نگاه میفرمایید، نوبت داره که این بیشرف حتی بدن مبارک آجان رو نفش قبر کرده متوکل عباس، حتی تا اینم داره که طوری هم او رو شکمش داده که یکی از شیعیان خاص آقا جان سید شهدا که از اطراف اون منطقه تو روستاهای اون منطقه نشسته بود، چون شکم زده به وسعت 200 هکتار کربلا، همی کربلا شهر کربلا میری کل شهر مگه 200 هکتار الان میشه؟ نمیشه که. به وسعت 200 هکتار بیشرف و متوکل این رو شخ میزده که حتی گاو می آوردن که خود قبل آقارم شخ بزنن، این گاوای شخ زننده تا اینجا می اومدن روی قبل میخواستن برن نمیرن، چقدر گاو عوض میکردن میدن و نمیره، درست شخ زده و اینا رو زراعت کردن. بعد دور در دور این 200 هکتار دژبانی درست کردن، پاسگاه ساختن و مأمور گذاشتن که به هیچ کس نگذارید که هیچ کس به عنوان زیارت اینجا نباد بیاد. اینجور که یکی از این شیعه ها بنده خدا، خدا دلش رو چجوری شجاع کرده و اون متوکل جسور کثیفی که به محض این که میرسید میکشت، زندان میکرد، زندانی های اون روز آقا زجر ها میدیدن، الان هرچه جدیدن بگن ما زندانی ها رو زجر میدیم، به زجر اون روز نمیرسید، خیلی بلا میکشیدن بیچاره ها، به خصوص طایفه علویون که از نواب فرزندان امام امیرالمومنین و پیغمبر در این جهت بوده، از دست بنی عباس و بنی ربیعه به خصوص بنی عباس خیلی زجر میدادن، خیلی، حالا با این که فامیل هم بودن خیلی زجر میدادن. این آقا خیلی شجاعت بخارا بود، بخارا بردار رفت شبانه یکی از دوستان رو گفت آقا اینجوری که اینا کردن میترسیم که به طور کلی قبر آقا از بین بره و هیچ ندونیم آینده که اصلا کجا به کجاست، وقتی شب زده بشه و آینده بریم 10 متر اونورتر 20 متر اونورتر قبر گم میشیم. بهترین راه اینه که ماهایی که اینجا آشنایی داریم شبانه بریم یه جوری روی قبر آقا اون زیر خاک رو بشنیم، اون پایین یه نشونه رو دفن کنیم تا ببینیم خدا چیه، که اینا تفریح ها شبانه با چه گرفتاری دو نفری تو تاریخ داره در زمان متوکل، تو اون دوره دوم شخص زدنش که بعد از 10 سال حالا هر دو تا تاریخ داره، شبانه با چه گرفتاری از دست نگهبونا و پاسگاه های محیط مخفیانه رفتن و سر قبر آقا رسیدن و اونجا قبر آقا رو کندن و یعنی روی قبر مبارک رو میدونستن و بارها رفته بودن میدونستن دقیقا جا کجا و اونجا یه علامتی نشانی رو اون زیر زمین دفن کردن و روش رو خاک ریختن دو شبیه شخ که کسی متوجه نشه که دیشب اینجا کی آمده کارا رو کرده، که بعد به لطف خدا متوکل کسی به دست پسرش کشته شده که اونم به این دلیل بود که این بیشرف علاوه از این که بنی امیه از معاویه لعن بر علی را مرسوم کرده بودن که همینجور بنی عباس هم ادامه می دادن، این بیشرف متوکل علاوه از لعن بر امام امیرالمومنین لعن بر فاطمه زهرا هم داشت مرسوم می کرد، دستورش رو داد که دیگه کم کم داشتن می گفتن آفرین به این بچه، نمی دونیم گاهی پدر اون مادر اون بچه چرا اینجور می شه، چه هست و چی باید گفت. و بچه گفت عجب بیشرف پدریه، کار تا به جایی کشید داره به فاطمه زهرا هم جسارت میکنه، تصمیم قتلشو گرفت. و با بعضی دوستان نزدیک صحبت کرد، اونا گفتن بله همچی پدر کشی در دین خوب نیست. و در روایات هم داریم از جناب رسول الله هر کسی پدر خودش رو بکشه جوان مرد میشه، خیلی عمر نمی کنه. که بیچاره گفت عیب نداره، به درخت من خیلی عمرم گذاشتم، بذار ریشه این جرثومه فساد رو بشنیم. و خلاصه پدرش رو کشت که تفلی بعد از 7 ماه خودش هم به رحمت الله رفت، دیگه جوان مرد شد. بیش از این نمیدونم این جان خدا کارش چجوریه، نمیدونم. حالا پدر اونجور افلی کثیر، خب پسر بیچاره ریشه یه فساد رو کنده، این باز چرا با جمع پر بسن؟ نه نظام هستی هست چه اصلاحی باشه. بعد از حالا یه حرفا پیش آمد اینه که بر این روز که امام امیرالمؤمنین رو می بردن برای نجف دفن می کردن، که الان میگیم نجف، اون موقع نیزار بود که در درون نیزار دفن کردن دو. بعد آقا جان فرمود رفتید اونجا، اونجایی که سر تابوت آمد تا این روی زمین قرار گرفت، همون نقطه را کنکاش کنید بکنید، یه قبری پیدا میشه. قبری پیدا میشه، روی این قبر یه سنگیه با اثر انگشت نوشته شده هاذا قبر علی ابن ابی طالب علیه السلام. فرمود او دست خط جناب نوح که طبق این روایتی که آقا خودش وصیت کرد، فرمود پسر جان این قبر را حضرت نوح 750 سال قبل از طوفان برای من ساخته بود. خب هنوز از جنب زمانی حضرت نوح کجا، هنوز عالم طبیعت، هنوز خیلی از انبیا نیامدن، هنوز پیغمبر اکرم نیامد، هنوز امیرالمؤمنین در مرتبه زبان پیاده نشده. اون آقای جناب حضرت نوح از کجا اینجور به جزئیات داره اخبار از آینده میده مال چند هزار سال بعد را؟ اینها خوندن اسرار و حقایق عالم طبیعت هست در عالم مثال. روی این حساب هم میشه مثل این که الان فرض این شاخه درخت رو بدین دست شما، میفرماید بله این شاخه قبل از این که از زمین به وسیله زمین ارتباط پیدا کنه، قبل از او به ساقه متصله، ساقه به ریشه متصله، هم قبل او رو خبر میدی هم بعد این ساقه رو خبر میدی. ایشون اینجوری شکوفه میاره، اینجوری میوه به دست میاد، اینطوری در نظام هستی اینجوریه. هر شیئی رو یک کسی ببینه، این شیء نه ریشه هست نه نهایته، این شیء حد وسطه، میتونه هم قبلش رو بخونه هم بعد او رو بخونه. هم قبل این شیء رو میتونیم بخونیم، یه وقتی از راه تاریخ آقای فلانی بله شما پدرتون کیه، پدر پدرتون کیه، تا اونجایی که میدونه خودش یاد داره سینه به سینه کتاب نوشته اینا به ما میگه. اگه از آینده خودشم خودش با خبره به ما میگه، اما اگر نتونه بگه از آینده بی خبره، از گذشته تا یه اندازه ای خبر داره. نخه دیگری میتونه بیاد ببینه ایشون را و نسبت به گذشته ایشون، ریشه ایشون، هر چه میخواد از گذشته خبر بده. چرا؟ میره کتاب تکوین نظام هستی رو میخونه. ولذا کتاب تکوین رو خوندن هم میشه از قبل خبر بدی، هم میشه از بعدش خبر بدی. حالا اگر در همین حد باشه، این حد، مثل این که الان بعضی از آقایان منجمان از ناحیه ستاره ها، سور کواکب، نحوه حرکتشون، نحوه قرار گرفتنشون در برج های مختلف بروج آسمانی راجع به 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد خبرها میدن. اینها چیه تازه؟ اینا اخبار تکوینی هست که خواننده های عالم تکوین، عالم طبیعت میتونن از آینده و گذشته بخونن. حالا علاوه از این که راه خوندن تکوینی موجودات هم قبلشون هم بعدشون در خود همین عالم ماده و نشأه طبیعت راه داره، علاوه از این میشه از ناحیه عالم مثالشون هم بخونن که خبر از آیندهشون بدن یا خبر از گذشته های او بدن. بازم یکی از این چیزهای خیلی خوش، هم امام امیرالمؤمنین در جنگ صفین گاهی که همه میاره میگه که هرماس و هیثم و قزنفر و چه شیر، اینا حالات گوناگون بدن شیر اون موقعی که حمله میکنه به صفه، مثلا به صفه آهو و چه، اون نحوه حمله کردن او اسمای مختلف داره، گاهی بهش میگن هرماس، گاهی بهش میگن هیثم و اسامی مختلف، گاهی قزنفر هم بهش میگن و اسامی مختلف داره، الان این اندازه یادم هست، چند تای دیگر هم اسم داره، هیدر هم تعبیر میشه، صفدر هم میگن، هیدر کسی که تو صف دشمن حمله میکنه، صفدر اون حمله کنندهی که گاهی آدم حمله میکنه اما اونقدر حملهش قوی نیست که صف دشمن رو متلاشی کنه، نه، صف دشمن همچنان سر جاش باقی و برقراره. پس این آقا هیدر هست، حمله کرده اما صفدر نیست. اما اگر یک حمله کننده ای شجاعی به صف دشمن حمله بکنه طوری که صف دشمن متلاشی بشه، تارمار بشه، شیرازی لشکر دشمن به هم بریزه، فرماندهش مثلا فرار کنه، فرزنددارش کشته بشه، فرمانده کشته بشه، نیروها متفرق بشه، اینجور حمله کننده رو میفرمایند صفدر. عرب اینا لغات همه برای خودش در جای خودش معنای خاصی داره، هیدر صفدر، ولذا امیرالمؤمنین میفرمودن هیدر صفدر. اونم چون حمله که میکرد گاهی یه بار حمله میکرد 100 متر مثلا جلو میزد، دوباره با اسب یا با چه یه عقب نشینی میکنی بر میگردی، تو حمله کننده هستی ولی کرار نیستی، درست؟ اما اگه حمله کنه رفت تا 100 متر، دوباره هجوم دشمن سنگین شد، حمله بعدی محکم بزنه اونا رو به عقب، بره اونا عقب‌تر، دوباره باز حمله بعدی، همینجور به کرات حمله کنه میشه هیدر کرات. ولذا امیرالمؤمنین رو گاهی میفرمودن هیدر کرات، گاهی میگفتن هیدر صفدر، صفدری که وقتی میزد به قلب دشمن شیرازه سرباز امروز دشمن رو از بین میبرد. حالا اگه اونا فرار میکردن قواعد جنگ این بود که نیرویی که داره فرار میکنه دیگه تعقیب نکنه، این انصاف نیست، این مردانگی و شجاعت در جنگ نیست، آقا رهاش میکرد، حالا میدید لشکر متفرق شد، بله دوباره حالا میرفتن جمع جور میکردن باز فردا میامدن، ولی امروز دیگه جنگ اونا شکست خورد، درست؟ دیگه هیدر صفدر. این هنگام که آقا حمله میکرد تو قلب دشمن و میزد و میکشت، اینجا میدیدم دفعه شمشیر از روی سر بعضی ها رد میکنه، ای آقا شما چرا نکشتی فلانی رو، او که داره از او بر شمشیر میاره کمک میکنه به افراد دیگر که شما رو ضربه بزنه، مجروح کنه، شهید کنه، تو چرا نکشتی؟ همین کار رو هم آقا جان در صفین میکرد، هم ابی عبدالله در کربلا میکرد، از هر دو بزرگوار، از او یکی مالک پرسید، از این یکی گویا ابوالفضل پرسیده که چی آقا جان چرا شمشیر از سرشون رد میکنه؟ آقا میفرمود که ما همچنیست که همه رو از دم بکشیم، ما چهره ها رو نگاه میکنیم ببینیم که اگر در بینشون چهره ای باشه که در آینده از نسلشون یک اهل ولایت ما باید به دنیا بیاید، ما او رو الان نمیکشیم، برای اینکه اگه بکشیم دیگه نسل او بچه دار نمیشه، اون یکی اهل ولایت ریشه‌اش قطع میشه. این الان آقا از کجا خبردار میشه؟ به ظاهر که شمشیر گرفته داره جنگ میکنه که، علی ظاهر که الان فقط آقا در حال کشتن این رو دیگه اول فرض جان نداره، این حال مال ایشون دیگه نیست. از اینجا دیگه فصل ممیز شجاعت ابی عبدالله و ابوالفضل اینا معلوم میشه، فصل ممیز مالک اشتر و امیر المؤمنین. مالک دیگه همینجور شمشیر گرفته قشنگ مثل یک داس به دستی که برنج رو میتراشه از دم میتراشه دیگه، اما امیر المؤمنین اینجور نیست و اون آقا اینجوری نیست. چرا؟ برای اینکه اون آقا عالم مثال میخونه، اون آقا از آینده خبرها داره، این عزیزان اینجوری نیستن میتراشن میرن، اول فرض دیگه شمشیر رو دست گرفته فقط میکشه، هر کسی پیشش آمد میکشه. اما امام حسین اینجوری نیست، او بر اساس خوندن عالم مثال از آینده خبر داره. حالا این دیگه چه حالیه؟ یک انسانی در حال جنگ و کشت و کشتار و غضب و در یک پارچه رهده، اما در این حال اینها لا یشتله و شعنان انشعنم بشه، اینا او رو مشغولش نکنه. اول فضجان رو مشغول میکنه، خلاصه مالک اشتر عزیز رو مشغول میکنه، الان فعلا میکشه، اما اون آقا رو نه. لا یشغله شأن و انشأن، این شأن جنگ عالم طبیعت او را از شأن عالم مثال آینده بینی و از اینکه در نسل او ببینه چه خبره، او را از او مشغولش نمی کنه. اینا از کجا خبر میگیره؟ از عالم مثال. در ضمن اینکه در نشأه طبیعت هست، تو عالم مثال هم داره صور اشیاء رو مشاهده میکنه. اینا دیگه چه قدرت نفسیه، چه حقیقت جامعه انسان هست. خب این مال این مطلب. یه بحثی رو مرحوم جناب قیصری پیش آورده در شرح فصوصشون، حالا انشاءالله به لطف خدا عزیزان همینجور درساتون رو انشاءالله محکم بگیرید. من چون طلبه هستیم باید مهمترین وظیفه ما درس خوندنه، یه ذکر بگیریم و یه تسبیح به دست بگیریم و یه چند شب یه گوشه بشینیم و یه چهار تا خواب ببینیم، این رو همه میتونن بکنن. اون آقای بقال هم میتونه، اون بزاز هم میتونه، اون کارگر هم میتونه، اون رفتگر هم میتونه، هم هر کسی الان صبحاش بیاد و پیش یه آقای بگه آقای ذکری به من بگه، میگه خیلی برو بشین لا اله الا الله رو، همینی که روایات اصول کافی نازلی فرمود، رسول العمل به این خوبی لا اله الا الله در اصول کافی میبینه، خیلی یه تصویر به دست میبینه، همین اندازه بلد لا اله الا الله رو به زبون بگه دیگه پیر مرد، پیر زن، جوان، کشاورز، همه میتونه، این کار همه میتونه باشه. اما لنب خوندن، مکاسب ورد زدن، کفای خوندن، اسفار خوندن، خصوص خوندن، این دیگه کار هر کسی نیست، این سفره نیست که هر کسی بتونه اونجا حاضر بشه. این رو خداوند در روی کره زمین مثلا به ذوق و به زمینه و به محیط و به پدر و مادر و به هزاران اسرار، ای در بین میلیون ها نفر یه چند نفری رو گفته مثلا برو به حوزه، برو مدرسه، پیش استاد بشین، این حرفا رو زیر رو کن. این حرفای کمی آقا، حرفای مختلف اخلاقی میاد با مسائل حکمی قاطی میشه و متاسفانه انسان از کار عقب میفته. برای اینکه مثلا درس اخلاق میره، اون آقایی که درس اخلاق میگه از باب اخلاق باید او رو پند کنه، موعظه‌اش کنه، تبشیر کنه، انذار کنه، میگه بله خوندن چه فایده داره، مواظب باش، بله العلم هو الحجاب الاکبر، علم رسمی سر به سر قیل است و قال. خب آقا جان همین علم رسمی سر به سر قیل است و قال رو کی گفته؟ کی این شعر رو کی گفته؟ شیخ بهایی. شیخ بهایی کیه؟ ابوالفضائل. بیا ببین فقه اصول فقه او، رساله عملیه او جامعه عباسی حالا چاپ هم شده، رساله عملیش درست؟ این فقه، اون اصول، اون علوم غریبش، اون فلسفهش، اون عرفانش، اون تفسیرش، دیگه مطلق علوم دیگه. جناب شیخ بهایی به تعبیر آقا می فرمودن که به تعبیر بعضی از آقایان می فرمودن علامه شعرانی علیه الرحمه شیخ بهایی عصر ما، الان هم علامه حسنزاده شیخ بهایی این عصر. خب شیخ بهایی کی گفته علم رسمی سر به سر قیل است و قال؟ درست؟ همین شیخ بهایی گفته، همین شیخ بهایی که تمام علوم رسمی را گرفته، علاوه از این به طرف علوم باطنی هم رفته. نباید این حرف رو یه وقتی آدم رو شل کنه بیاد دست از درس خوندن بکشه و طلبه است، از شهرستان آمده، پدر و مادر بیچاره دلشون خوشه که این رفته درس بخونه، میاد یه درس اخلاقی یه آقای میره شرکت میکنه، اون آقا به مطابق حال اون روزش، ایشون اولی روز مثلا رفته، اون آقا شاید 5 سال 10 سال داره برای منطقه درس اخلاق میگه، اما به مناسبتی اون روز صلاح دیده که یه مقداری طلبه ها رو سرزنش کنه که آقا چرا این اندازه همین خوندن و یاد گرفتن و ضمیر کنه یکونو برگردون همین مقدار میخواید بایستید، چرا بالاتر نمیایید؟ یه کمی دعوا کرده، این جوانم تفلی صاف ساده میگه بله درس خوندن چه به کاری میاد، امامم که گفته من که از مسجد و از مدرسه بیزار شدم و دیگه درس و استاد و اینا همه رو بذار کنار، از اذکار که هیچ سفری حاصل نشد، از خصوصم که هیچی، و بیاد در کتاب و مکاسب و لمعه و درس و بحث و اذکار و فلسفه همه رو ببنده که اینا همه اجابن. آقا اشتباه نکن برادر، اینها به عنوان یک تشر بالا به پایینه. میخوام بفرما مبادا در این اندازه خوندن توقف کنی، نه اینکه نخون، بخون و بالا بیا. در رساله قرآن و عرفان و برهان از همدیگر جدایی ندارن. آقا در اونجا داره که اگر یه وقتی میبینی عارفی داره به فیلسوف تشر میزنه که جناب فیلسوف بله تو اون خونده هایی از همه غیل و غاله و پای استدلالیون چوبین بود، همین آقای مولوی خودش فیلسوفه، با این حال داره فلسفه رو یک نحوه تخته میکنه. نه معناش اینه فلسفه غلطه، معناش اینه که یعنی آقا اگه بخوای در همین حد استدلال عادی وایستی، این اندازه تو سستی، چرا بالاتر نمیاری؟ چرا به علم باطن رو نمیاری؟ چرا مقامات بالاتر رو پیدا نمیکنی؟ هر پله پایینتر پله است برای بالاتر. مبادا این حرف ها عزیزان رو از درس و بحث بندازه. اون چند هفته قبلم گفتم و یه وقتی از تا آقام فرمودن اسیر دست این آقایون طلبای جوان هستن، هر همینجور صبح تا غروب در میتنن آقا آمدی ما رو یه تسبیح دستشون و یه کمی گردنشون کج میکنن و یه کمی که آقا فد ما رو معارضه کن سر جان جوان عزیز برو درس بخون، بهت امروز در خونه این آقا مرا موعظه کن، فردا در خونه مرا موعظه کن. یعنی چی؟ مگه انسان به موعظه اینجوری سر خیابونی ساخته میشه؟ قشنگ برو حجرت بشین پیش استاد بزرگوارت، داره صرف میگه، داره نحو میگه، همونجا قشنگ اینا رو درس بخون. اونایی که این صرف رو نوشتن، نحو نوشتن، اونی که صرف رو میر نوشته، عوامل مولا محسن، جناب مولا محسن نوشته، اون جرجانی نوشته، اون شیخ بهایی صمدیه نوشته و دیگران و دیگران، اینا همه مردان خون و دل خورده زحمت کشیدن. تو هم روی این سفره بشین، کم کم روزی روز به روزه چه ضرورتی داره الان اینا رو دست بگیری؟ یه تسبیح دستشون میگیره و هی میره حرم و هی گردنشو کج میکنه، یه نماز میکنه، منتظر است یه فرشته نازل بشه در جا دستشو بگیره ببره میشه خدا. با این که نماز میشه آقا، نه با تحول به کار آورد، با دقت کنیم ببینیم چی میخواییم به دسته. خلاصه ما الان در صبح قرار از اینجا هفت پیش اومد جناب محقق قیصری ایشالله همینجور به برنامه به طبق ضابطه پیش بروید، علوم متعارف رو هم تمام بفرمایید. البته حالا نمیدونم یک کمی الان برنامه حوزم طوریه که دیگه آیون طلبه ها مجبورن که همینجور سال به سال همینجور تند و تند بخونن که امتحان بدن. اگر بشه انشاءالله حوزه برنامه ریزی کنه بگه آقا جان ما دو تا برنامه داریم، یه سری که عجله دارن میخوان زود تند و تند بخونن سری و بحثا رو تمام کنند و برن، اینا اینجوری برن. اما نه، یه مدرسه ای ما داریم که در این مدرسه اصلا عجله نداریم. بسیار خوب، ما طلبه رو قبول میکنیم، طلبه به وفق استعداد خودش شبان روز خوبم زحمت بکشه، تحت برنامه مدرسه هم باشه، بلنگ بازی هم نکنه، عیب نداره. خاص امسال مقدمات تموم نکنه. اصلا یه طلبه دیگر میگه آقا نه من به یه خوندن امازج و مثلا هدایه و صمدیه نمیخوام برم سیوتی، من میخوام اجازه بدید یک سال دیگر عوامل فی النحوم بخونم، مولا محسنم بخونم، امازجم بخونم، شعر تصریفم خوب بخونم. من عجله ای ندارم، حالا چه ضرورت داره من یک دفعه 10 سال برم درس خارج، من میخوام 15 سال برم. یه جوری راه باز بشه، اینجور آقا تند و تند بخونم سریع امتحان بده برو، اینجوری که نمیشه عالم تربیت کرد. من خداییش اینا رو آدم نگران داره میشه اصلا، و چه خبر آخه؟ حتما باید سال اول این مقدار رو به زور بخونی امتحان بده. درست وسط و اوائل این آور استاد جور نمیشه، ناگهانی دو ماه داره به آخر سال ور ور خوندن چند تا کتاب در آن و چه خواهد ماجبار کنی این را؟ لطفا یه ضبط صوت بگیر، نوارا رو بگیر تو جیبت داشته باشه، هر کسی گفت صمدی خوندی بگی بله، این ضبط صوت روشن کن بگو باشه ماجبار کنی. یه مدرسه یه حالا یه مدرسه شبیه، حالا به عنوان مثال شبیه مدرسه معصومی درست بشه، بگیم آقا هر طلبه ای که عجله نداره میخواد قشنگ درس ها رو از پایه درست بخونه بره بالا بیاد اینجا، منتظر ضوابط هم باشه که یکی نیاد بی خود بگه بله من میخوام خوب درس بخونم و اینجا بی خود وقتگیری هم بکنم. نه، خیلی خوب برنامه منظم یه سری اساتید بسیار قوی رو برای مدرسه آدم تعیین بکنه، بگه آقا این مدرسه برنامه‌اش اینه، عجله ام نداره. اصلا یکی میخواد بگه آقا جون من نمیخوام اینقدر عوامل زود پیش برم، من قشنگ میخوام زیر رو کنم، من میخوام اصلا تو صف 20 سال بمونم با تمام علوم توش باشه، یه جوری باشه که آقا تمام طلبای جوانی رو که الان داریم این جور ور رو ور اینها رو سری میبریم بالا و این امتحاناتی هم ازشون میگیریم. و متاسفانه هم شنیدم که بعضی از مدارس هم برای این که اگه واقعا اینجوری که طلبهاشون درس خوندن بخون حوقه حوقه امتحاناتشون رو تصحیح کنن، اکثر طلبها باید نمره زیر 10 داشته باشن، بعد چون آبروی مدرسهشون هم میره که فلان مدرسه مثل این که اصلا امسال کار نکرده، تمام شاگرداش نمره تک دارن، میگن اساتیدشون همینجور نمره های خرواری هم میدن که حداقل شاگردا به سرحد قبول برسن. اینا سر خودمون داریم کلا میذاریم، چیکار داریم میکنیم ما؟ ای خدا، مگه این حوزه نمیخوایم شیخ بهایی درست بشه؟ مگه اینجا نمیخواد آیت الله بروجردی تربیت بشه؟ اینجا نمیخواد امام تربیت بشه؟ اینجا نمیخوان بزرگان دیگر شیخ مثلا علامه طباطبایی درست بشه؟ اینا به این عجلگی ها نمیشه آقا. حداقل آقا، حداقل یک طلبه آمد به حوزه خوب بخواهد درس بخونه، حداقل 20 سال وقت میخواد، حداقل. حالا اگه بخواد یه طلبه ذوالفنونی هم بشه که در تمام رشته ها خوب درس بخونه، خب 30 سال، خب 40 سال. بله، این بزرگوار علامه حسن‌زاده قریب به 40 سال تمام فقط استاد دیدن ضرر کرده. تازه خودشون هم میفرمان هرچه از اساتید ما که ملای کتابی بودن برای ما درس گفتن، ما ازشون بهره کامل بردیم. هر استادی که از جنبه کتاب خوب نتونست از عهدش مثلا بر بیاد، به همون اندازه ما مغموم شدیم. تا چازه حالا این همه که کتاب خوندن بعد از 38 سال قریبه به 40 سال در رشته های مختلف، آخه همینجور یک منطقی رو در جا بخونه، این منطقه چه و اونجا چه و اون صرف و اونم نحو و اونم معانی بیان و اونم که وصول در جا در بره، آقا امام بزنه کجا دارید میفرستید؟ اینا آینده میرن، از اون ور علم بالا رفته، از اون ور دانشگاه ها خیلی قوی شدن، خدا را رسول این مقدار ادبیات و فقه و اصول خونده ما را شهد الله الان دکترای تو دانشگاه ها بهتر از ما بلد دارن میشه، و علاوه از این که اونا هم تازه دارن این متون رو الان ترجمه میکنن، ترجمه این آقایون دانشگاهی رو طلبای ما دارن میخونن، میرن امتحان میدن، سر درس نمیره، میره سر نزدیکی امتحان شده میخونه، امتحان میده، حالا فرضم نمره 20 بگیره، به درد چی میخوره مثلا؟ اصلا نمره میخوره ما چیکار کنیم؟ ما یکی از اساتید داشتیم خداییش، میگفت اصلا دست من باشه به هیچ وجه من نمره و امتحان اینا رو خوش ندارم، با طلبه به عشق تمام درس بکن. اگه واقعا عشق و تشنگی درس داره بهش بگین درس رو بکن. طلبه تشنه معلومه، طلبه ای که تشنه نیست بله اونم معلومه. خب یه کمی اینها برنامه ریزی نمیدونم با چه کار کرد پیش دست جنبی بریم خدمت آیون بگیم ما نوکر شما هستیم، کوچیک شما هستیم، نه اینکه نعوذ بالله معترض باشیم، جسارت کننده باشیم، نه خیر، ما کوچیک و دستبوستونیم. یک مدرسه ای رو اقلا در نظر بگیرید که این مدرسه فقط طلبه هایی که دوست دارن قشنگ بیان اونجا درس بخونن و درس معنویت و درس باشه تماما. حالا هی هر روز اینا رو جمع نکنیم بگیم آقا اینجا بیا وایسته، اونجا چه کن، اونجا شعار بده، اونجا چه بده، بس دیگه چه کنیم؟ این همه الان کردیم، تمام طلبه ها افت تحصیلی دارن، عالم شده در اجتماع کم شده، مردم هر کجای اجتماع به شعای مختلف به ما میرسن از سطح علمی طلبه ها روحانیون گله میکنن، میگن آقا از عهده بر نمیان. گاهی طرف میبینی یه احکام شرعی رو برای مردم داره میگه، احکام شرعی که مستمع زیر دستش با داد بگه آقا بله اونجا اون عبارت گفتی اینجوریه، رساله اینجوری داره، بد نیست اینا، خیلی داره آقا وضع ما با این عجلگی الان. عرض میکنم. وگرنه طلبه ها خیلی خوبن، بزرگواران هم خیلی خوبن، اما یک کمی برنامه های تعجیلی شدن. حتما باید امسال این امتحانات رو بدی که اگر ندادی طلبه هم بیچاره مجبور یه جوری امتحانش رو بده قبول بشه که پیش دوستان دیگر سرشکسته نشه. اینا یه جوری نشه خدای نکرده انگیزه های دنیا ما رو تو درس و بحث پیش ببره. شعر فسوس قیصری انشاءالله بهش برسید. در نمیدونم ذیل فصل چهارم فصل سوم در مورد عالم مثال اونجا داره که اگر موجودات عالم عقل بخواهند بیان در مرتبه عالم ماده خودشون رو نشون بدن، اینا چجوری نشون میدن؟ موجودات عالم مثال همینجور میان خودشون نشون میدن که الان من و شما و آفتاب و موجودات و زمین و آسمان و تمام ذرات، اینا الان همه از عالم مثال آمده ایم، در اینجا به این اندازه خودمون رو نشون دادیم، جسمی داریم، بدنی داریم، ظاهری داریم، باطنی داریم، نفسی داریم. اگر موجودات عالم عقل بخواهن در مرتبه طبیعت خودشون رو نشون بدن چجوری باید نشون بدن؟ اینا به قالب مادی نشون میدن؟ ایشون میفرماید نخیر، اونها به صورت مادی خودشون رو نشون نمیدن، بلکه اونها در نفس ناطقه انسان متمثل میشن. ولذا آیه قرآن که حضرت جبرئیل که یک موجود مجرد عقلیه وقتی میخواد بیاد در نشئه عالم مثال متمثل بشه، برای حضرت مریم در صلع جان مریم از باب فتمثل لها بشرن سوی، یا این موجود مادی خارجی نیست، بله موجود مثالی میاد نشئه طبیعت به صورت شخص مادی میشه، اما موجود عقلی در نشئه طبیعت به صورت موجود مادی در نمیاد. موجود مجرد عقلی، مفاهیم کلی مرسله، اونها وقتی میخوان در عالم طبیعت و ماده خودشون رو نشون میدن، در سوء مدرک نفس ناطقه انسانی به نحو ادراک خودشون نشون میدن، ولذا تمام تمثلات همه یک نحو ادراک نفس ناطقه است. همون لحظه ای که جناب جبرئیل به صورت عقلانی برای حضرت مریم در نشأه طبیعت در صغ ذات او به صورت بشری تمثل پیدا کرده، اون چون یک موجود خارجی مادی جدای از حضرت مریم نیست، ولذا یک زن دیگری در کنار حضرت مریم باشه جبرئیل نمیبینه، مگر اینکه کسی که در کنار این شخصی هست که جوهر عقلی بر اون متمثل شده، این شخص دخل تصرفی کند، اون شخص در کنار او هم از اون تمثل در باطن و در سر این شخص متمثل شده عقلی، این برای بر اون هم مکشوف بشه، مثل این که واقعی حضرت خاتم انبیا و جبرئیل با ایشون به صورت دهیه کلبی و جناب ابوذر آمده دید که پیغمبر داره با دهیه کلبی حرف میزنه، با اینکه دهیه کلبی مادی اون جوان خوش اخلاق بزرگوار پاپتینت عرب نبودا، جبرئیل بود، به این صورت برای پیغمبر متمثل شد و حضرت ابوذر هم این اندازه لیاقت پیدا کرده بود که این صورت تمثلی ادراکی در سوق جان پیغمبر رو مشاهده کنه. یا جناب رسول الله و امیرالمومنین فرمود اون چی که من از وحی میشنوم تو هم میشنوی، اون چی که من میبینم تو هم میبینی. این هم باز تصرف خاتم انبیا در جان امیرالمومنین و اتحاد وجودی جان پیغمبر است با امیرالمومنین که آقا صور تمثلی وحی در جان خاتم انبیا را میشنود یا به صورت شکل مشاهده میکند. پس اگر موجودات عقلی عالم عقل بخواهند در نشأه طبیعت خودشون رو نشون بدن، اونها به شکل مادی محال خودشون نشون بدن. اگر احیانا اشکال و صوری مطرحه، اشکال و صور در صغ ذات اون شخصی که این حقایق عقلی در او پیاده شده در اونجا خودشون نشون میدن، ولذا آیه داره فتمثل لها، این لام لها لام ملکیته، اون جبرئیل متمثل شد برای کی؟ لها، برای اون مریم. به چه صورت؟ بشرم تبدیل. البته حالا میخواد در جان او به صورتی متمثل بشه، خودشو نشون بده، به صورت یه بشر متمثل میشه. که اینجا یه نکته بسیار شریفی داره جناب قیصری، میگه که اون معانی و حقایق عقلی که در جان شخص مکاشف به صورتی خودش رو متمثل میکنه نشون میده، بر اساس مناسبات خودش رو نشون میده. مناسبت محدوده، مناسبت. حالا اونجا چون جناب جبرئیل مثلا دهه جناب پیغمبر اکرم دهه کلبی رو دوست داشتن، جوان خیلی خوبی بود، جبرئیل رو به شکل اومیدی، یا جناب خاتم انبیا از بس که امیرالمؤمنین رو دوست داره، در شب معراج روایت داریم که تمام صحبت‌هایی که خداوند با پیغمبر اکرم کرده در به صورت متمثل به شکل علی ابن ابی طالب و به صوت و لحن علی با پیغمبر حرف زده. خب والی میفهمه آقا معراج مال پیغمبره، از بس که پیغمبر علی رو دوست داره اون حقایق ملکوتی میخواد به صورت مادی، برای به صورت مادی ها، نه اینکه وجود خارجی مادی بشه، نه، به صورت اشکال مادی اینجا خودشون نشون بده، بر اساس مناسبتی خودشون نشون میده. چون پیغمبر علی رو دوست داره، لحن او را، صوت او را، همیشه دلش میخواد با او باشه، ولذا حقایق ملکوتیه را به صورت امیرالمؤمنین میبینه. یا گاهی جنابالی هم در خواب، در بیداری یه حقیقت عقلی رو میگیری، اما اون حقیقت عقلی رو به صورت یک عالمی، یه بزرگواری، یه عارفی، یه مجتهدی، یک انسان نورانی عرشی میبین. بعد از خواب بیدار میشی میگی بله دیشب فلانی رو خواب دیدم، استادم رو خواب دیدم، علامه طباطبایی رو خواب دیدم، در خدمت ایشون بودم، ایشون اینجوری فرموده، اونجوری فرموده. معلوم میشه یک حقیقت عقلی برای این شخص تنزل پیدا کرد، منتها این حقیقت عقلی به اون صورتی که این شخص اون صورت را از جنبه مادی نشأه طبیعت او رو دوست می‌داره، بهش احترام می‌ذاره، به اون شخص می‌بینه. ولذا پیش معبر میری شما را از این صورت دیده شده عبور میده، به اون معنای حقیقت عقلی سوق میده. که میگیم معبر اسم فاعل دیگه، یعنی تعبیر کننده یا عبور دهنده، شما را از این صورت ظاهر عبور میده، به متن واقع عقلی میرسونه. یا بهش میگیم معول، این صورت ظاهری را به معنای عقلیش معنا میکنه. که اگر صورت ظاهری را به معنای عقلی معنا کنه میشه معول، اگر جنابالی خواب بیننده را از این صورت ظاهری عبورت بده به اون معنای عقلیت شما رو متوجه کنه، او رو میگید معبر. ولذا معبر هم معوله هم معبره. تا انشاءالله جلسه بعدی، جلسه بعدی که دیگه ظاهره الان از منظرتون مرخص میشین در لله یفتسون بعد از آله که امر سال تحصیلی میشید الله هم عزیزان امتحان دارید، هم هوا گرد شد، هم ما هم بسید کاره دارید علمی دیگر داریم بشمید. والحمدلله.